رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پارلمانی تاجیکستان روز 15 اکتبر قانون درباره مقام آموزگار را قبول کرد. هدف از این قانون بلند برداشتن مقام آموزگار، حفظ شان و شرف او، فراهم نمودن زمینه‌های مساعد رشد کسبیت و پیش‌بینی نمودن امتیازهای بیشتر برای آنها گفته شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. این طرح قانون همچنین مسئولیت آموزگاران را دقیق و مشخص کرده است. قانون مذکور ماه آینده بعد نشر رسمی آن مورد اجرا قرار می‌گیرد. طرح قانون نو با دستور پرزیدنت امام‌علی رحمان تهیه شده است. وی سال 2024 از پایین رفتن مقام و نفوذ آموزگاران نگرانی کرده، برای تغییر وضع امر داده بود که سند مخصوص تهیه شود. آخر ماه ایول حکومت طرح قانون را مقبول دانسته، برای بررسی به پارلمان ارسال کرده بود. قبول قانون در حالی است که پیوسته در کشور جنجال بین خواننده و آموزگاران بسپر انگیز می شود. از سوی دیگر حالا بسیاری از مکتب‌های کشور از کمبودی آموزگاران اذیت می‌کشند. کمبودی معلمان علم‌های دقیق در مؤسسه‌های تعلیمی کشور چشمرس است. چند ماه پیش در نشست خبری وزارت معارف تاجیکستان هم گفته شده بود که هنوز هم در مکتب و مؤسسه‌های تعلیمی کشور تقریبا 4000 معلم نمی‌رسد. سال 2022 خودی مقامات اعتراف کرده بودند که یک لشکری عظیمی از آموزگاران تاجیک و یا تقریبا 15000 نفر از آنها که باید به فرزندان مردم درس و دانش بدهند، کسب خود را گذاشته یا پس کار دیگر و یا به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. بنا به گزارش ها در قانون نو از جمله گفته شده است که آموزگاران نباید به فعالیت غیر کسبی مثلا پاککاری، قلمرو مکتب، کارهای کشاورزی و غیره جلب کرده شوند. از جمله دخالت دیگران به روند تعلیم ممنوع می شود و به نوشته خبرگزاری آسیا پلاس حتی وزیر معارف بدون اجازه آموزگار نمی تواند به صف وارد شود. شکایت از وضع بد معارف تاجیکستان، مزد کم در صحه، بیقدری معلم، بدرفتاری با آموزگار در مکتب سالها باز ادامه داشت. عین زمان مزد میانه یک معلم در تاجیکستان بیشتر از 1600 سومانی و یا تقریبا 150 دلار است که مزد بسیار کم به حساب می رود. بنا به اطلاع رسمی در مکتب ها بیشتر از 130000 آموزگار کار می کنند و اکثریت آنها، یعنی بیشتر از 86000 نفر آنها، زنان هستند. یکی از جزئیات طرح قانون نو این بوده است که آموزگاران نباید مجبور با نشریه ها عبو نشوند. این شب روز در مکتب های تاجیکستان از آموزگاران طلب دارند زودتر پولی عبونه نشریه های رسمی دولتی را سپارند.
خیلی زیمیستان خیمند رو خیلی خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سباب نمدن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سرعت پست اینترنت و نارسایی قوه برق دو مانع اساسی جلب سرمایه به تاجیکستانند. این خلاصه مقامات تاجیک است که در برنامه حکومتی جلب سرمایه ذکر شده است. کارشناسان میگویند که تلاش‌های مقامات برای حل این دو مشکل کافی نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. فرشتما گلوا، متخصص ساحه فناوری و چند نماینده جامعه شهروندی، سال 2023 می‌خواستند برای رقمی‌کنانی ساحه تندرستی تاجیکستان از خارج یک لایحه جلب کنند. برای معرفی لایحه حضور متخصصان در چند جلسه و همایش‌های آنلاین ضرور بود، ولی به دلیل سرعت پست اینترنت متخصصان در جلسه‌های آنلاین شرکت کرده نتوانستند و سرپرستان لایحه را به قرقیزستان دادند. تنها یک بخش خرد برنامه به تاجیکستان رسید. گلو و با تقاضای کسب باید در جلسه‌های برخط شرکت کنند، ولی به گفته خودش
من همچون متخصص میتونم بگم که در بعضی مواردها نمیتونم فعالانه اشراف بکنم از حساب انامون پرداختن این شبکه نیست شدن در بعضی موارد ها اون کارهای آنلاین هایی که میتوانیم اجرا بکنیم یا جلب بسازیم سرمایه گذاران را.
مقامات تاجیکستان هم در برنامه جلب سرمایه برای دوره تا سال 2040 پس بودن سرعت اینترنت را یکی از مانعه های اساسی برای جلب سرمایه به کشور نامبر کردند. در برنامه حکومتی آمده است که تامین اینترنت بلند سرعت نه تنها برای جلب سرمایه از بیرون، بلکه پر جاری کردن پرداخت های غیر نقدی هم ضرور است. حالا در تاجیکستان همگی 30% پرداخت ها غیر نقدی است. از سال 2023 پرداخت همه خدمت رسانی های دولتی در تاجیکستان غیر نقدی شد، اما به گفته ساکنان به دلیل پس بودن سرعت اینترنت گاه مبلغ سری وقت نمی گذرد. در برنامه حکومتی بدون آوردن سنه مشخص ذکر شده است که طبق سفارش حکومت شبکه 5G باید در فرصت کوتاه‌ترین در تمام حدود مملکت جاری کرده شود. پریشما گلوه می گوید که عملهایی که برای بلند برداشتن صفت اینترنت در تاجیکستان انجام می شوند کافی نیست.
از این لحاظ من فکر می کنم که یک تحقیقات خرد ککی سوهوی ماس در نیم ساله یا یک ساله باید پیشنهادی پریزیدنت کشور پارلمان پیشنهادی آن همون وزارت و دستگاه ها گردد که تا چی اندازه ما بای می دهیم از آنه که ما همین سوها رو روش نمی دهیم و چیها رو باید دسته.
اما پیش از اینترنت مانع اساسی سرمایه گذاری به تاجیکستان به گفته مقامات نارسایی قوه برق و محدود گردیدن آن در بعضی منطقه های کشور در فصل زمستان است. عامل مذکور برای جلب سرمایه نقش کلیدی دارد چون تمام ساحه‌های اقتصادیات به آن وابسته‌اند. آمده است در برنامه حکومتی تاجیکستان در فصل های تیرما و زمستان با کمبود سخت برق روبرو است و ساکنان دهات که بیش از 70% اهالی را تشکیل می‌دهند با محدودیت برق می‌گیرند. کارخانه ها نیز در منطقه های کشور از سبب نبودن برق پرکار نمی کنند. مقامات امیدوارند که با جلب سرمایه خارجی می توانند کمبود برق را در کشور برطرف کنند. در برنامه نو حکومتی به سرمایه گذاران پیشنهاد شده است که در بنیان نیروگاه های برقی آبی شوراب، یاوان، عینی، سناباد، نیروگاه های آفتابی و بادی شرکت کنند. اما کارشناس حامیجان عارفوف می گوید که برای جلب سرمایه در بخش انرژی و به این واسطه کم کردن نارسایی های برق در تاجیکستان، تاجیکستان باید خود را شریک باور بخش نشان بدهد.
Как Сантудинская ГЭС-1 поступает? Что, не знает весь мир, знает, что мы России практически не можем вернуть их деньги? Что мир не знает, что мы и иранцам не можем вернуть деньги? Они в нас вложили в энергетику, мы не можем вернуть им деньги.
بر اساس سازش نو میانی دوشنبه و مسکو نیروگاه سنکودا یک در چند سال آینده 297 میلیون دلار قرض برق تاجیک را میبخشد و در عوض مهلت استفاده نیروگاه از سوی روسیه 15 سال دیگر یعنی تا سال 2048 دراز میشود. عین همین سازش با ایران نیز بر سر نیروگاه سنکودا 2 حاصل شد و تاجیکستان مهلت بازگردانی مبلغ ایرانی ها را 6 سال به قفا انداخت. کمبود برق از مشکلات اساسی تاجیکستان است که با وجود ساختن چند نیروگاه آبی و مرکزهای گرمی‌دهی حل نشد. رئیس جمهور امام علی رحمان ماه دکبر سال 2024 وعده داد که کمبود برق در کشور ماه می سال 2027 از بین می رود، هرچند برخی ها به این شبهه دارند چون عین وعده قبلا نصدا داده بود. برخی منتقدان مشکل را نه تنها با کاری هنوز ناپوره نیروگاه های برق آبی بلکه با فروش برق به کشورهای همسایه مثل افغانستان و ازبکستان در فصل زمستان ربط می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در روسیه راسو 1 میلیون، بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان زندگی و کار میکنند.
این آمار را ولادیمیر پوتین روز 9 اکتبر در نشست خبری مشترک با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در شهر دوشنبه ذکر کرد. هرچند این بار پرزیدنت تاجیکستان به این آمار اعتراض نکرد، در سال 2022 او در حضور پوتین گفته بود که تاجیکستان اینقدر مهاجر کاری ندارد.
بیچرا نزول 2 میلیون.
شما دیروز 2 میلیون گفتید، امروز میخوام بگویم 2 میلیون نه، بیشتر از 2 میلیون شهروندان ما به روسیه میروند و نه تنها برای کار، برای کار نه بیشتر از 600 هزار میروند. باقی مانده ها برای تحصیل و تبابت و یا توسط روسیه به کشورهای سیوم میروند. سال آینده 50% کم میشود.
مقامات مسئول تاجیکستان سالهای اخیر نه تعداد مهاجران و نه پولهای ارسال کرده آنها را آشکار نمی کنند. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان پیشتر گفتند نمی توانند آماری مهاجران را پیشنهاد کنند، زیرا نه همه شهروندانی که به خارج می روند مهاجر مهنتی هستند. بانک ملی تاجیکستان نیز حجم پولهای ارسال کرده مهاجران کاری را آشکار نمی کند. اقتصاددان قرقیزستانی نورگل اکیموف می گوید آماری مربوط به مهاجران از سوی سیاستمداران برای دست یافتن به هدف ها استفاده می شود.
این آمار را پنهان کردن امکان ندارد. مسئله اساسی این است که آیا آن را در گفتمان های سیاسی استفاده می برند یا نه. همچون اقتصاددان مطمئنم که این ابزار برای گفتگوهاست. این یک ابزار کلاسیکی است. همه نوعی داده های اقتصادی در گفتگوهای سیاسی استفاده می شوند. احتمال بحث مذکور به خاطر آن روزاده است که دو کشور در مسئله بسازش نرسیدند و ظاهراً آمار مهاجران برای تقویت موقع روسیه صدا می دهد. نمی دانم که پوتین با ذکر این آمار چی گفتن می خواهد، ولی می توانم تصدیق کنم که حجم پول مهاجران تاثیرگذار است.
мигрантов в России, оно имеет место быть.
Як шораи масъалаҳои иқтисодӣ аз шаҳри Душанбе гуфт, ба дурустии омори пешниҳодкардаи Русия бовар дорад. Зеро ба гуфтаи ӯ, ҷониби Тоҷикистон касонеро ки ду шаҳрванди доранд, муҳоҷир ҳисоб намекунад.
Яъни нихатият чӣ доб?
Мансабдорони Тоҷикистон намехоҳанд ки ин оморро расонаӣ кунанд, зеро дар он сурат ба бовари ман, онҳо маҷбур мешаванд эътироф кунанд ки иқтисоди кишвар аз ҳисоби интиқоли пулҳои муҳоҷирон мечархад, дар ҳоле ки дар воқеъ чунин аст.
Юрий Ушаков, ёвари президенти Русия, рӯзи 7 октябр хабар дод ки дар соли 2024 муҳоҷирони кории Тоҷикистон бештар аз 1,800,000,000 аз Русия ба ватанашон ирсол карданд. از این پیشتر سازمان جهانی مهاجرت خبر داده بود که در سال 2024 از خارج به تاجیکستان نزدیک 6 میلیارد دلار ارسال شده است.
دنیای سودا بگذرا اندوهی دلها بگذرا هم نوبتی ما بگذرا اما بازیری چون زمین بکران نکی بیمان جاویدان در نظر صد باغ گردد به سمر صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد به سمر صد را ماند صد را ماند صد را ماند به اثر اما با صد رمز و نشان چون آفتاب دورفشان نیکی بماند جاودان
از حامیلدار بودن دختری 14 ساله در اوقتپا ماموران مکتب هفته پیش آگاه شدند. دختره که وقتای اخیر با پوشیدن لباس وسع برتری می داد یک بار از درد شکم شکایت کرد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. ضمن تشخیص پزشکان اول خلاصه کردند که او گرفتار آماس خولگی های شکم است، ولی بعد معلوم شد که باردار است. او را به بیمارخانه بردند و آنجا تولد کرد. نشریه آردا کیز در جای حادثه با پزشک محلی صحبت کرد.
از بس که شبهناک بود دختر زنانه را دعوت کردیم. احتمال آبستنیش را سنجیدیم. تشخیص اوزه را دیدند و زود همش معلوم شد. او را در شعبه زایمان خوابانه و او زود تولد کرد. پسرچه 2 کیلو و 770 گرم. همه چی به مشکل گذشت.
بسیاری ها به اندیشه می روند که چرا والدین و مکتب از بارداری دختر بی خبر ماندند. آموزگاران میگویند در رفتار و ظاهری خواننده یگان دیگرگونی دیده نمیشد. در درس‌های تربیت جسمانی میپرید و میدوید و در کنسرت ها شرکت میکرد. مقامات شعبه معارف به سنجش واقعه پرداختند. در این قضیه اکثریت را نه زاییدن یک دختر نابالغ بلکه آن به حیرت آورده است که به فرضیه پلیس پدر کودک همخانه بیبی دخترک بوده است.
جلدست من اجرسخان اکن.
وای از شوهرش جدا شده بود چون خانه نداشت. ما او را در نوبت گذاشتیم و آخری سال گذشته به وای خانه نو دادند. من هم خود زن و هم آدمی را که با او زندگی دارند خوب میشناسم. ما هم از این حادثه به وحشت افتاده ایم.
آنا ریل رهبری مرکز بحرانی کارگاو میگوید تجاوز شدن نابالغان از سوی خویشاوندان دور و نزدیکشان پیوسته رخ میدهد. در یک هفته اخیر این دومین حادثه در اوکتپا است. چند روز پیش در ولایت ترکستان نیز چنین حالت آشکار شده است. آنا ریل بر این است که ریشه همه این مشکلات اجتماعی است. آدمان مجبورند چند اویله در یک خانه زندگی کنند و وقت و امکانیت نگاهبین و نظارت کودکان را ندارند.
من ضد آنم که آدمان سن و سال گوناگون در یک خانه زندگی کنند. چرا؟ چون که حمام عمومی کم و حجره ها خوردند و در یک جای تنگ آدمان سن و سال مختلف زندگی می کنند. آنها مجبورند در نزد همدیگر لباس عوض کنند، گردند. امکان ندارد که آزار جنسی یا تجاوز پیش نیاید. ولی البته اگر زن از سحر تا بگاه در کار باشد و فقط کودکش را هنگام خواب می بیند و ممکن است از این حالت آگاه نشود.
پلیس پدر 62 ساله نوزاد را بازداشت کرده است. هنوز معلوم نیست او را بچه گناهگار میدانند. همچنین روشن نیست که آیا در پرونده قضیه تجاوز به ناموس دخترک هم جای دارد یا نه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مردمی ترین نویسنده، نگاه اهل علم و ادب به زندگی و هنری کرامت الله مرزایف. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در مراسم ویدا با نویسنده خلقی تاجکستان کرامت الله مرزایف، از او به عنوان یک مؤلف پرخواننده و زحمتکش یاد کردند که آثار او را بسیاری ها خوب می شناختند. کمال نصرالله، شاعر و معاون پیشین رئیس اتحادیه نویسندگان تاجکستان، این نویسنده را مردمی ترین نویسنده تاجیک نام برد.
کرامت‌الله مرزایف اول گریم همچون انسان، یک انسان بسیار نیکسریش، نیکبین، خیرخواه، زحمتکش، وطن دوست. همین تمام صفات خوبی انسانی میتوان در راستای نامشون موند. همچون ادیب، همچون نویسنده، من باید گویم که یکی از نویسنده های سرخواننده ترین در تاجیکستان کرامت الله مرزایف بودم.
کرامت الله مرزایف روز 19 اکتبر در سن 83 سالگی پس از دو روزی بیماری در زادگاهش دهه نیلکان در کنار شهر دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با این نویسنده با حضور صدها تن از چهره علم و ادب و سیاست برگزار شد. عبدالحمید صمد از ادیبان هم نسل کرامت الله مرزایف میگوید که آنها همراه به ادبیات معاصر تاجیک وارد شدند که دوستش از آغاز با کاوش ها تحقیق های بدیعی و ادبی در موضوع های گوناگون فرق می کرد.
با یک کاوش های تحقیق های بدیعی و ادبی و در موضوع های گوناگون و انسان های آفریده او در نثر معاصر ما یک جای نمایان دارد، یک جای نمایان درد ارمان های انسان ها را در هر مرحله زندگی در اثر کرامت الله با رنگ های دیگر، با تابش های دیگر خواننده پیدا میکند.
اهل تحقیق کرامت الله مرزایف را نویسنده ای میدانند که سالها در دهه در میان مردم زیست و زندگی واقعی همزمانان خود را وارد ادبیات کرد. پروفسور علمخان کوچارف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان یک دلیل رامان و پاویس های تاریخی نداشتن این نویسنده را به همین جنبه هنری و زندگیش مربوط می داند.
اثرهای کرامت الله میرزا اثرهایی هستند که مثلا اونها درباره واقعیت امروز بنابراین اهمیت تعلیم و تربیه و بسیار زبانی و مثلا بسیار زبانی خوب است، زبانی هست که مثلا زبان شیرین، زبانی هست که با زبان زنده خلق آمیزش یافته است. بنابراین من فکر میکنم که اثرهای کرامت الله میرزا مخصوصا آن همون رمان ها و قصه های وای ماندگار هستند.
کرامت الله مرزایف از کمترین نویسندگان نام برده شد که موضوع جنگ شهروندی تاجیکستان را در چندین آثارش
واقع بینانه به تصویر کشیده است. کمال نصرالله می گوید
نگاه نویسنده حقیقت بین واقع بین بود. برای همین من گفتم اون همون لحظه هایی که اینکه تصور کردن اون جهالت و اون در بروسای اون جهالت اون خرد ملی که در این کتاب نشر است، این تنها نویسنده می توانست نویسد ایجاد کند که یک سریش در سریشتش همین هنر باشد و همین دید، همین نگاهی نویسندگی، دید شاعرانه، دید ادیبانه همین.
جمالدین منصورف شهردار سابق دوشنبه از کرامت الله مرزایف چون ادیب فرهنگی توصیف کرد که سهمش در صلح و ثبات جمهوری کلان است. کرامت الله مرزایف از نسل ادیبانی پس از جنگ جهانی دوم است که سالهای 60 قرن گذشته وارد ادبیات به اصطلاح آن زمان سوویتی تاجیک شده، قصه و حکایه و پاویست و رمان های شب در کبوجر، درد عشق، نشان زندگی، ستاره های پس ابر در آرزوی پدر و مرگ بیگناهش از آثار پرمخاطب خواننده نسل نو دانسته می شوند. برات عبدالرحمنوف نویسنده و یاوری سابق پرزیدنت تاجیکستان می گوید
او هم در دوره شوروی و هم در دوره استقلال نوین زحمت نویسندگی را همچون نان حلال خش پذیرفت و از پشت قلم زندگی کرد و ما با او دوستی دیرینه داشتیم، هم در دوره ژورنالیست و در دوره جمهوریت کار کردنش، هم در دوره نشریات عرفان کار کردنش.
آثار زیادی از این نویسنده وارد سینما شده، از روی چندین پاویست و رمان‌هایش فیلم و سلسله فیلم‌ها آفری شده که برخی از آنها در تلویزیون‌های ایران و افغانستان نیز نمایش داده شده. کرامت الله مرزا ختم کرده ای دانشکده ای زبان ادبیات دانشگاه آموزگاری دوشنبه بود و سالها در نشریه‌های پیونیر تاجیکستان، جوانان تاجیکستان، جمهوریت ادبیات و صنعت به صفت روزنامه‌نگار و سردبیر کار کرده است. سالهای زیاد مدیری نشریات ادیب و چند سال مدیری شعبه اطلاعاتی و تحلیلی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود. این نویسنده برنده جایزه رودکی، بلندترین جایزه دولتی تاجیکستان در بخش هنر و ادبیات بود. بر اساس وصیت خود نویسنده، او در زادگاهش در کنار پدرش ایشان مدرس میرزای میرحیدر از شخصیت‌های معروف مذهبی وادی حصار به خاک سپرده شد.
آنگونه که انتظار می رفت، انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این معرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و به دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمی کردن. بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدن، هم رسانه های مستقل مثل آزادی و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا می تواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2-3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای مهدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته مهدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با مهدین بحث میکنم. چه گفتم، 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم با دستگاه جای پریزیدنت همون وقت اونها صحبت میکنن اندیشه های ما رو میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانخای نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه او به سه چی نمیکنیم تکیه نمیکنیم ما قانونی خودمون نداریم و در اساس اون البته با انتخابات میرویم و رای خودمون رو با نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا با حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف یک کاربری آزادی نویش که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت